دور جدید اختلاف برای رتبه بندی در جبهه انقلاب اعتماد. متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. سخنرانی محمد باقر قالیباف در تایید راهبرد عدم مذاکره با دولت جدید در آمریکا داغ انتخابات تابستان 1403 را تازه کرده است. قالیباف چه گفت و چرا هدف حمله نیروهای حامی سعید جلیلی قرار گرفته است؟ رتبه بندی در جبهه انقلاب و مقایسه بین جلیلی و قالیباف چه آینده‌ای برای این جریان رقم می‌زند؟ سیما پروانه گوهرسنرانی اخیر محمد باقر قالیباف درباره راهبرد تعیین شده مبنی بر عدم مذاکره با آمریکا در دولت جدید آغازی برای نمایان شدن آتش زیر خاکستر بین دو طیف رقیب اصولگرا در انتخابات 1403 شده است. قالیباف روز شنبه خط تیر 20 بهمن ماه در ششمین همایش ویژه فرماندهان و کارکنان ستاد فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد که رهبر معظم انقلاب روز گذشته شفاف و روشن درباره وفاق و مذاکره موضع گرفتند و قطعا رئیس جمهور و اعضای دولت باید طبق فرمایش رهبر انقلاب کارها را پیش ببرند. او با یادآوری اینکه ترامپ قاتل شهید سلیمانی است، یادآوری کرد که رهبر انقلاب تاکید فرمودند مذاکره امری طبیعی با همه کشورهای جهان است و پیش از این نیز شهید رئیسی درباره برجام با اروپا مذاکره کردند، اما فقط آمریکا را استثناء قرار دادند. بخش مهم صحبت‌های قالیباف در این باره اما نکته‌ای بود که به آن اشاره مستقیم نکرد، اما با قید لفظ استان جبهه انقلاب نشان داد که آماده حملات احتمالی از جانب نیروهای رقیب خودی است. در این فضا نباید دو قطبی ایجاد کرده و مخالف و موافق مذاکره ایجاد کنیم، چرا که برخی استان جبهه انقلاب دو قطبی مذاکره و علیه مذاکره را درست کنند. در حال حالی ماهیت سخنان رهبر انقلاب با گذشته متفاوت است. طرح مسئله قالیباف در تکرار راهبرد تعیین شده محور جدیدی شد در تازه شدن نزاع انتخابات 1403، نزاعی که در مرحله نخست در ظاهر این مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف و سعید جلیلی بودند که با هم رقابت می کردند، اما برای دو کاندیدای اصولگرا رقابت و برتری بر دیگری به اندازه پیروزی بر مسعود پزشکیان اهمیت داشت. ریشه این اختلاف در تابستان 1392 شکل گرفته بود، اما طی 10 سال در انتخابات مجلس 12 وارد مرحله جدیدی شد. هر دو طیف خود را صاحب گفتمان و جبهه انقلاب اسلامی می‌دانستند، با این تفاوت که یکی دیگر را به عافیت طلبی متهم می‌کرد و دیگری طیف مقابل را جریان ضد وحدت، تنگ نظر و دایره کوچک انقلابیگری می‌خواند. تصمیم جدید مبنی بر عدم مذاکره ایران با دولت فعلی آمریکا که در سخنان اخیر رهبر انقلاب تبیین شد، حالا به مسابقه برگ برنده‌ای در دست نیروهای سعید جلیلی افتاده و از آن علیه دولت وقت، نیروهای اصلاح طلب و مهمتر از این علیه محمد باقر قالیباف استفاده می‌کنند. در سه روز گذشته توییتر در رید اختیار قبیل نیروهای سعید جلیلی بود با تندترین ادبیات و گفته‌ها خطاب به قالیباف، حملاتی که در 4 محور سازماندهی شد. محور اول حمله، مصادره راهبرد، ناف به مذاکره و استفاده از آن علیه قالیباف، بخش عمده‌ای از توییت‌ها و محتواهای تولید شده علیه قالیباف در روزهای اخیر بر این تصویر متکی است که قالیباف تا همین روزهای اخیر مدافع مذاکره بوده و حالا بعد از سخنرانی رهبری به یک راهبرد خود را تغییر داده است. به بیان روشن‌تر، نیروهای حامی سعید جلیلی مدعی هستند که آنها تنها طیف سیاسی هستند که همیشه و از ازل تا ابد مخالف مذاکره بودند و حالا تعیین این راه به عنوان سیاست رسمی آنها را در موقعیتی ویژه قرار داده است. مشخصاً نیروهای سعید جلیلی در این مسیر هیچ تفکیکی بین نحو مذاکره با دولت ترامپ و نحو مذاکره با آمریکا قائل نیستند. آنها میگویند سعید جلیلی شمایل همیشگی مخالفت با مذاکره بوده و هزینه این موضوع را نیز پرداخت کرده است. مشخصاً اشاره و کنایه آنها به این است که این رویکرد در انتخابات یا انتخابات‌های اخیر باعث عدم رأی‌آوری جلیلی در انتخابات شده است. احتمالاً اگر از نزدیکان یکی از آنها در این باره سوال شود، خواهند گفت که از سال 1392 این سعید جلیلی بود که تصور ایدئولوژی نه به مذاکره بوده و در هر انتخاباتی که حاضر شده نیز به دلیل همین رویکرد قربانی یک دو قطبی شده است. این تصویر البته کمیت لنگی نیز دارد، بر این اساس که مشخصاً چرا سعید جلیلی در دو دور انتخابات مجلس که از مشهد کاندیدا شده رأی نیاورده است و چگونه حتی بدن یه رأی مشهد در سالهایی که از اساس مذاکره تا این اندازه مسئله پیچیده‌ای در کشور نبود به او رأی برای پیروزی در انتخابات ندادند. حالا نیروهای سعید جلیلی میگویند در دو قطبی بین قالیباف و جلیلی. این جلیلی بوده که شعار رسمی این روزها را تبیین می‌کرده است و قالیباف نمی‌تواند در این زمینه ادعایی داشته باشد. آنها میگویند قالیباف حالا تغییر رنگ داده و مخالف مذاکره شده و تا پیش از این او مدافع مذاکره بوده است. این ادعا البته نقص‌های تاریخی و حقوقی نیز دارد، چرا که یه مهمترین قانون کشور که در عمل مذاکرات را با موانع قانونی مواجه کرد، قانون اقدام راهبردی مجلس 11 بود که ریاست آن نیز با قالیباف بود و حتی بعد از امتناع حسن روحانی از ابلاغ این قانون، این خود قالیباف بود که این قانون را ابلاغ کرد. بنابراین در هیچ تقسیم بندی سیاسی نمیتوان قالیباف را در لیست موافقان مذاکره با غرب قرار داد، چه رسد به مذاکره با آمریکا. نیروهای حامی سعید جلیلی مشخصا در کف توییتر در حال الغای این پیام و ایجاد این فشار هستند که اگر قالیباف این روزها در تکرار سخنان رهبری بر ممنوعیت مذاکره با آمریکا تاکید میکند، تنها برای نمایش است و او پیش از این در موضع دیگری قرار داشته است. ادبیات تند نیروهای جلیلی در توییتر به شکلی است که با استهزا کلیدواژه‌های قالیباف مبنی بر عقلانیت انقلابی ریشخند کرده و حتی عجیب‌تر از آن قالیباف را لعنت می‌کنند. این نخستین بار نیست که نیروهای سعید جلیلی از لعن و نفرین برای رساندن پیام سیاسی خود استفاده می‌کنند. حالا تنها نوبت به محمد باقر قالیباف رسیده است. محور دوم حمله. عاقبت وفاق با دولت پزشکیان همین است. بخش دیگری از محتواهای تند این روزها در توییتر از جانب نیروهای سعید جلیلی علیه محمد باقر قالیباف به موضوع ارتباط بین قالیباف با دولت پزشکیان اشاره و تاکید دارد. اکانت‌های توییتری که در خط مقدم این جبهه قرار دارند، مشخصاً می‌گویند که قالیباف با دولت وفاق کرد و حالا نتیجه اش وضعیت فعلی او است. ادبیات بکارکار در این مطالب مشخصاً می‌گوید که قالیباف در ماه‌های اخیر مشغول وفاق با پزشکیان بود، اما حالا در این مورد میگوید دولت باید به راهبرد تعیین شده مبنی بر عدم مذاکره را در پیش بگیرد. مجموع این توییت ها کلیدواژه وفاق را مورد تمسخر قرار داده و آن را محوری برای حمله به قالیباف پس از رأی اعتماد مجلس به کل کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان. دعوای میان نیروهای سیاسی نزدیک به سعید جلیلی به خصوص جبهه پایداری و طیف منصوب به رئیس مجلس بالا گرفته است. در همین رابطه روزنامه صبح نو گزارشی منتشر کرده که علیه مخالفان و در ثنای محمد باقر قالیباف رئیس مجلس است. در بخشی از این گزارش که بخش تندروی اصولگرایان را جریان زد وحدت خوانده آمده است، جریان زد وحدت بعد از رأی اعتماد مجلس به کابینه فرصت را برای دور جدید حمله به قالیباف مناسب دیده و با تحریف واقعیت دو قطبی جدیدی ایجاد کردند. این چهره ها و جریان های مدعی که همواره با نگاه طلبکار به جمهوری اسلامی نگریستند و به واسطه ی تنگ نظری دایره انقلابیگری را کوچک کردند، در دو انتخابات سالهای 92 و 1403 با نفی لزوم اجماع در نهایت از عوامل پیروزی جریان اصلاحات بودند. اما اکنون با ادامه همان مشی طلبکاران اتهام زنی به چهره های انقلابی را ادامه می دهند. این گروه ها و افراد پس از رأی اعتماد کامل مجلس به کابینه بدون توجه به آرایش نیروهای سیاسی در مجلس و نحوه تعامل نماینده با رئیس جمهور به بیان تحلیل های عجیب درباره نسبت رئیس مجلس و کابینه پرداختند، حال آنکه پیام این کابینه برای نماینده تمایل رئیس جمهور به همکاری ارزیابی شد و در نهایت وزرایی چون ظفرقندی و میدری هم تحت تاثیر نطق نهایی رئیس جمهور با رأی مثبت نماینده مواجه شدند. به نظر میرسد به بهانه رأی اعتماد کامل به کابینه پیشنهادی رئیس جمهوری دوباره تنش میان این دو گروه سیاسی درون اصولگرایان سرباز کرده و به محلی برای تسویه حساب جناحی بر سر وقایع گذشته تبدیل شده است، وقایعی که هر طرف دیگری را مقصر شکست ها می داند. این انتقاد در حالی از جانب نیروهای جلیلی علیه قالیباف مطرح می شود که او در موضوع حضور محمد جواد ظریف در دولت به صورت روشن موضع‌گیری کرد و درباره ابلاغ قانون حجاب تنها بعد از مصوبه شورای عالی امنیت ملی کوتاه آمد. با این وجود نزدیکان سعید جلیلی و حلقه نیروهای او احتمالاً انتظار رفتاری تند و سنگ‌اندازی جدی از جانب قالیباف در مسیر کار دولت را داشتند. هم در مورد رأی اعتماد مجلس به تمامی کابینه پزشکیان و در روزهای اخیر هم در مورد جمع شدن تعدادی امضا برای استیضاح عبدالرضا همتی، این جریان قالیباف را محور فشار قرار دادند تا در عمل تئوری‌های خود در مورد نحوه با دولت 14 را پیاده کند. محور سوم حمله لن و نفرین ادبیات همیشگی با هدف جدید. سومین موج از حملات توییتری در روزهای اخیر از طرح نیروهای حامی جلیلی علیه قالیباف بر ادبیات همیشگی این طیف متکی است: لند و نفرین. نفرین منتقدان از اساس در ادبیات این جریان جایگاه ویژه‌ای دارد. از دولت نخست حسن روحانی لند کردن روحانی ادبیاتی پرکاربرد در طیف نیروهای جلیلی و البته جریان پایداری بود. از همان سالها تا امروز نیز موضوع لند و نفرین در ادبیات سیاسی این جریان اهمیت ویژه‌ای داشته است. از علی شریعتی و سید محمد خاتمی و حسن روحانی و علی اکبر هاشمی رفسنجانی تا حالا در سالهای اخیر علی لاریجانی و محمد جواد ظریف و اخیراً نیز محمد باقر قالیباف، این ادبیات البته به صورت ریشه‌ای در ایدئولوژی این جریان ریشه دارد. مرداد ماه سال جاری ویدیویی از آیت الله غلامرضا فیاضی، عضو هیئت امنایی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی راه مؤسسه‌ای که توسط آیت الله مصباح یزدی در قم تأسیس شد و شالوده فکری و سازمانی تأسیس جبهه پایداری را تشکیل داد، بازنشر شده است که البته زمان دقیق ضبط این ویدیو مشخص نیست. فیاضی در این ویدیوی کوتاه با لحن تأکیدی خاصی مرحوم دکتر علی شریعتی را با پسوند لعنت الله یاد می‌کند. میگوید که حجت الاسلام سید محمد خاتمی شیعه نیست و مرحوم آیت الله الله هاشمی رفسنجانی هم ملعون است و تاکید میکند اگر او ملعون نباشد کس دیگری ملعون نیست. اردیبهشت سال 1401 نیز سعید قاسمی از چهره‌های نزدیک به سعید جلیلی در یک سخنرانی به صراحت گفت: لعنت خدا و رسول بر خاتمی، هاشمی و روحانی. لعنت کردن محمد جواد ظریف نیز چه در زمان فعالیت به عنوان وزیر امور خارجه و چه این روزها که به عنوان معاون مسعود پزشکیان فعالیت می‌کند نیز برای همگان آشنا است. مسئله اصلی کوچک شدن دایره افرادی است که از لعن و نفرین این جریان بیرون ماندند. اگر در دهه 80 این اصلاح طلبان و هاشمی رفسنجانی بودند که مورد لعن و نفرین قرار می گرفتند، اگر در دهه 90 این علی لاریجانی بود که هدف لعن و نفرین این جریان قرار می گرفت، حالا کار خالصسازی به جایی رسیده است که محمد باقر قالیباف مورد لعن و نفرین قرار می گیرد. موضوع مذاکرات و محور حملات به قالیباف نیز بهانه‌ای برای این شده است که قالیباف نیز در لیست کسانی قرار بگیرد که مورد لعن و نفرین شفاهی این جریان هستند. محور چهارم حمله، رتبه بندی در جبهه انقلاب و مقایسه جلیلی با قالیباف. محور چهارم حملات به قالیباف بعد از این سخنرانی از جانب چهره‌های شاخص‌تر بود. چهره‌هایی که مشخصاً از چند ماه قبل از انتخابات مجلس 12 هم درگیری‌های شدیدی با قالیباف داشتند که این درگیری‌ها در انتخابات ریاست جمهوری 14 به اوج خود رسید، به شکلی که شاید بتوان گفت سطح تنش و دو قطبی بین دو طیف قالیباف و جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری تیر ماه سال جاری از دو قطبی بین کاندیداهای اصلاح طلب و اصولگرا فراتر رفت. علی اکبر رائفی پور از چهره‌های حامی سعید جلیلی در انتخابات اخیر نیز در این سونامی حمله به قالیباف در توییتر نوشته است: آنقدر منفعل بودند تا باز هم امام جامعه خودش به خط بزند. این جماعت سالهاست ولایت را سیبلو خاکریز خودشان کردند و بقیهان هر کسی جز خودشان از جمله منتقدانشان را ضد ولایت فقیه می‌خوانند. محور اصلی این حملات البته بر اساس یک رویکرد است: رتبه‌بندی جبهه انقلاب و امتیازدهی به قالیباف و جلیلی و تعیین تقدم و تأخیر برای آنها در تعیین سلسله مراتب در این جبهه از نظر ارزشی. اکانت‌های منتسب به جریان حامی جلیلی مکرراً روی این محور مانور دادند که آنچه امروز قالیبافی بعد از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای درباره مذاکراتی بر آن تأکید می‌کند، استراتژی همیشگی جلیلیون بوده است و این را نشانی از عقب بودن قالیباف در قیاس با جلیلی در سلسله مراتب جبهه انقلاب توصیف کردند. عجیب این که حتی بعضاً گفته‌های مبنی بر این که جلیلی قبل از رهبری مذاکره را غیر شرافتمندانه خواند و هزینه اش را هم داد نیز بیان شد. سطح تنش و حملات نیروهای جلیلی با همپوشانی با بخشی از نیروهای جبهه پایداری علیه قالیباف این بار البته از مرزهای گذشته جدی شده است. کما اینکه ادعاهای عجیبی از جانب نزدیکان و لشکر سایبری این جریان در توییتر مطرح شده که مدعی است قالیباف از چند ماه قبل از پایان سال 1402 در حال تلاش تبلیغاتی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری بوده است. بدون شک این آخرین حلقه از مجموعه حملات نیروهای سعید جلیلی به قالیباف نیست. نیروهایی که سعی دارند تا مقصر شکست در انتخابات تیر ماه 1403 را عدم کنارگیری قالیباف به نفع جلیلی در نخستین دور این رقابت بخوانند. این هجمه از نخستین ساعت بعد از اعلام نتایج انتخابات در مرداد ماه سال جاری شروع شد و آنچه امروز در حال رخ دادن از تنها بخشی از یک مجموعه سریالی است که آغاز آن به سال 1392 باز می‌گردد و البته نقطه پایان روشنی ندارد. در نخستین کنش و واکنش ها جلیلی خبری در کانالش منتشر می کند که جلسه ای 3 نفره با محمد باقر قالیباف و یکی از شهرهای شاخص جبهه مقاومت را منتشر کرد که در آن جلسه بنا بر کنارگیری رئیس مجلس شد و وی قبول نکرده است. این خبر با واکنش تند قالیباف همراه شد و روز بعد در کانال رسمی ستاد قالیباف بیانیه‌ای درباره برخی اخبار منتشر شده توسط ستاد جلیلی منتشر شد و تصریح کرد که تاکید دلسوزان نظام برای کنارگیری جلیلی به دلیل بالا بودن قالیباف در نظر سنجی های دو قطبی همچنین امکان دو قطبی سازی و ایجاد ترس از سعید جلیلی توسط رقیب بود که دیدیم اتفاق افتاد. این کانال مدعی شد که قالیباف در آن جلسه ادعا نکرده است که چون حجت شرعی دارد کنار نمی رود، بلکه آماده ی کنارگیری بود، اما کنارگیری مساوی با پیروزی رقیب در مرحله اول می شد. پس از آن بود که علیرضا کمیلی از اعضای ستاد جلیلی در پاسخ به موضوع جلسه جلیلی و قالیباف در مشهد و تهران پیش از برگزاری دور اول انتخابات نوشت: بنای اجماع همواره بر کنارگیری افراد دارای رأی کمتر بوده است، اما این دوره برخی با حدس و گمان می گفتند اگر جلیلی با وجود 3 برابر رأی بیشتر از قالیباف کنار برود بهتر است، که ارقام نشان داد اگر دکتر قالیباف کنار می رفت بعید نبود که همان دور اول هم کار تمام شود. او همچنین هر گونه خبری مبنی بر تکلیف به جلیلی برای کنار رفتن توسط قالیباف که در ساعات انتهای آغاز رقابت دور نخست منتشر شده بود را رد و تاکید کرد: کار به اینجا رسید که دکتر قالیباف فرمودند بنده حجت شرعی دارم برای ماندن. از چه کسانی؟ از آنها که به من تکلیف کردند بیایم. یعنی حمید رسایی نیز همان روزها در واکنش به ادعای پیروزی قالیباف در صورت کنار رفتن جلیلی به تندی به او و حامیانش تاخت و نوشت: به توهین و تخریب یکی از کاندیداها اهمیت ندهید. این بندگان خدا بابت پروژه تخریب قراردادی دارند و مجبورند. بهترین پاسخ برای رأی ندادن به قالیباف نفر 4 شدن وی بعد از نبویان ثابتی در انتخابات مجلس است، آن هم در شهری که 12 سال شهردار و 4 سال نماینده و رئیس مجلسش بوده. روزنامه اصولگرای فرهیختگان اینجا یک کار بود که وارد میدان شد و به جلیلی ها تاخت و نوشت همان تعبیری که مرهون ترکان به وزیر کار اسبق گفت. مثلا به اعضای ستادشان امید می‌دادند رأی روستاها به سمت جلیلی بازگشته است، که البته چنین نشد، اما برفرض اینکه این گزار قرین به صحت بوده باشد، این افراد آیا نمی‌دانستند که جمعیت روستایی کسری از جمعیت طبقه متوسط بخشی شهرهای بزرگ که پای صندوق آمدند هم نمی‌شود؟ استدلال‌های طرفداران قالیباف و ستاد او باعث شد تا شوالی سعید جلیلی وارد میدان شود. امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس و مشاور ارشد سعید جلیلی در یادداشتی نوشت که جلیلی رأی بیشتری داشته و طبیعتاً باید در صحنه باقی می‌ماند. و بعد از پایان دور اول نیز معلوم شد که رأی او حدود 3 برابر قالیباف بوده است. ثابتی با انتقاد از محمد باقر قالیباف مدعی شده که اگر او به نفع جلیلی کنار می رفت، جلیلی می توانست همان دور اول کار را تمام کند. در مقابل احمد جانجان، چهره سیاسی و اقتصادی نزدیک به قالیباف، در کانال تلگرامی خود نوشت: درست طبق پیشبینی و انتظارمان، آقای جلیلی 92 را مجدداً تکرار کرد. حالا بازبری دست ببری توی نظر سنجیا و ببری توی ایتا که به قول خودتون از رأی حرام قالیباف بریزه توی سبد رایتون. در میانه همه این زد و رسانه‌ای گفته‌های سید حسن نقوی حسینی، چهره‌ای که در سال 1392 در ستاد سعید جلیلی بود و طی سال‌های گذشته همواره به عنوان حلقه نزدیکان او شناخته می‌شد، اما به یک بار از او برید و به ستاد پزشکیان رفت، نیز قابل توجه است. نقوی حسینی در گفتگو با انتخاب تاکید دارد اگر جلیلی هم به نفع قالیباف کنار می رفت، باز هم پزشکیان پیروز می شد، زیرا در مرحله اول کسانی که به قالیباف و پور محمدی و پزشکیان رأی دادند بیان کردند که نمی خواهند به جلیلی رأی دهند. آرایی که به جلیلی داده شد هم بیان کردند که با قالیباف مخالفند. اگر قالیباف می ماند هم باز اصولگرایان شکست می خوردند. نکته قابل توجه دیگر کنش و واکنش 48 ساعت گذشته بین حامیان قالیباف و جلیلی با توجه به کنارگیری بایدن از انتخابات ریاست جمهوری است. نزدیکان قالیباف، تیم رسانه‌ای در مجلس و خارج از مجلس با تاکید بر این خبر تصمیم جلیلی بر ماندن در صحنه رقابت‌ها را زیر سوال بردند و او را متهم به بی‌توجهی به مصلحت و منافع حزبی و جریانی کردند. در مقابل حامیان جلیلی نیز ساکت ننشستند. واکنش تند مهدی نیخواه از شهرهای جریان عدالت‌خواه نمونه روشن این موضوع بود که نوشت: فقط مونده بود انصراف بایدن از انتخابات آمریکا را بزنند تو سر جلیلی که برادران و خواهران نوع اصولگرای قالیبافی زحمتش را کشیدند. خسته نباشید. دشمن در آمریکا و دشمنی در بین خودی‌ها، مشخصاً نزاع بین حامیان جلیلی و قالیباف همچنان ادامه دارد و در روندی تصاعدی رو به رشد خواهد بود. به خصوص که نیروهای حامی سعید جلیلی این احساس را دارند که اگرچه قالیباف نیز از ورود به نهاد ریاست جمهوری بازمانده، اما در نهایت ریاست یک قوه را در دست دارد و این تنها سعید جلیلی است که از مجلس رانده و از دولت مانده، کماکان در سایه نقد و نیروهایش را در بخش‌های مختلف علیه روسای سه قوه بسیج می‌کند. این جریان احتمالاً با این راهبرد رو به جلو حرکت می‌کند که با سنگ‌اندازی از طریق نهادهای مختلف از ستاد امر به معروف تا برخی نماینده در شورای عالی فضای مجازی و مجلس می‌تواند دولت پزشکیان را زمینگیر کند و با این شرایط اقتصادی و سیاست خارجی او وضعیتی شکننده پیدا خواهد کرد. پیشگوی یاسر جبرائیلی که اخیراً گفته بود دولت انقلابی را بر سرکار خواهیم آورد، نشانی از این رویاپردازی‌های شیرین این جریان است. در این چشم‌انداز هست و کنار زدن محمد باقر قالیباف بخش مهمی از این راهبرد است. به همین دلیل این جریان همان اندازه که در تخریب و حمله به دولت فعلی سنگ تمام می‌گذارد، سعی می‌کند در تخریب قالیباف نیز کوتاهی نکند. فارغ از اینکه از اساس در ناصیه سعید جلیلی رأی‌آوری از مردم امری ممکن است یا خیر، حامیان او سعی دارند در یک مبارزه چند قطبی هر حریفی را کنار بزنند، خواه این رقیب دولت پزشکیان و نزدیکان او باشد، خواه محمد باقر قالیباف.